أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين توفيق داشتیم این شبها که امشب هفتمین شب این جلسه است در رابطه با سبک زندگی ابا عبدالله علیه السلام و اصول حاکم بر زندگی ایشان و اهل بیت صحبت می کردیم. سه تا ویژگی خدا ترسی، حریت و گذشت رو شبهای گذشته بهش پرداختیم. امشب به یک ویژگی اشاره می کنم که بسیار مهمه، کلیدی است. ویژگی خداست. اگر کسی نداره یعنی صفت الهی رو نداره و اگر کسی داره یعنی متصف به این صفت الهی است و آن ویژگی غیرت است. در حدیث داریم ان الله غیور، خدا غیرتمند، یحب کل غیور، آدمای غیرتمند رو هم دوست داره. در حدیث دیگری داریم ما احدون اغیر من الله، در این عالم هستی هیچ موجودی غیرتمندتر از خدا نیست. ما احدون اغیر من الله، غیرتمندتر از خدا نیست. و من غیرتهی حرم الفواحش، به خاطر غیرتشه که کار فحشا رو حرام کرده، کار زشت رو، زنا رو، کارهای جنسی حرام رو منع کرده و من غیرتهی. لذا شما نگاه کنید قرآن بعضی داستانهای حساس رو بیان میکنه، مثل فرض میکنید قصه یوسف و زریخا، داستان حضرت مریم و اون فرشتهی که مریم فکر کرد مرد نامحرمه به طرفش میامد، قصه موسی و دخترای شعیب، قصه زنان مصر با حضرت یوسف، ولی هرگز مثل این رمان‌هایی که تو بازار گاهی فاش می‌نویسن، تحریک کنندن، گاهی اصل فیلم دنبال یک در واقع سوژه اینطوری فدا میشه، اصلاً تو قرآن شما می‌بینید اینقدر با عفاف قضایا بیان میشه که اون اصل جریان در واقع اصلاً باز نمیشه. این همون غیرت الهی است. آقایون، خواهران، من یه تعریف ساده ای از غیرت بدم خیلی راحت. یکی از شما پرسید یعنی چی؟ ببینید، یه چیزایی رو انسان دوست داره، ارزش براش. اگر کسی متعرض به اون ارزش ها شد، آدم تغییر کرد، موضع گرفت، عکس العمل نشون داد، اینو میگن غیرت. اصلا غیرت از کلمه تغییر میاد. شما روی چیزی حساسی، دوست داری، محبوبته، یک کسی بخواد متعرض این محبوب بشه، شما جلوش میستی، اینو میگن غیرت. غیرت یعنی مرزبانی، غیرت یعنی عکس العمل در دفاع، غیرت یک میل فطری و درونی است نسبت به کشورش. انسان، شما میرید یک کشوری، یک کسی به ایران جسارت میکنه، مثلا به ایرانی ناراحت میشی، یا نه نسبت به شهرت، یه روستایی داری شما، اهل یه منطقه هستی، یکی توهینی به اون منطقه میکنه، یا نه زبانت، زبان فارس، عربی، ترکیه، بلوچه، یک مقاله‌ای. شما ببینید بعضی از این کاریکاتورها، مقاله ها، گاهی یک کسی یه چیزی گفته، یه قوغایی به پا شده توی منطقه. غیرت نسبت به سرزمین، غیرت نسبت به شهر، نسبت به زبان، غیرت نسبت به آبرو، یکی به آبروی شما ور بره حساسیت نشون میدید، غیرت نسبت به دین، غیرت نسبت به ناموس. ببینید 5-6 تا شمردم، ولی تا میگن غیرت بیشتر ذهن ما رو ناموس میره، اینجا بیشتر به کار میره. و الا راجع به کشور و آبرو و منطقه و زبان و اینها هم غیرت استفاده میشه. تغییر، عکس العمل، این یک میل فطری است. البته مثل همه میلای فطری اگر بهش محل نذاری فراموش میشه. مگه بچه دوست داشتن فطری نیست؟ پس چرا دختراشونو زنده به گور میکردن؟ این فطرت رو خاموش کردن. مگه خداپرستی فطری نیست؟ پس چرا امروز یه مش دنیا بت میپرستن، مقابل حیوانات خم میشن؟ این میل رو خاموش کردن. مگه علاقه برادر به برادر، پدر به فرزند فطری نیست؟ چقدر بابا تو حالا بچه هاشونو کشتن تو همین زندان ها، برادر برادر. یعنی غیرت هم شما نگید پس چجوری میگی فطریه این همه افراد بی غیرت وجود داره؟ نه، همینطور که آدم جانی وجود داره، آدم فرزندکش وجود داره، آدم بت‌پرست وجود داره، این میل هم میتونه خاموش بشه. خیلی عزیزان این بحث امشب حساس، عنایت کنید. من 3-4 تا داستان قرآنی، یعنی 3-4 تا نمونه از تاریخ اول براتون از غیرت انبیا بگم. قبل از اون این حدیث رو بخونم. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی وقتی این حدیث رو نقل میکنه که اذا لم یغر الرجل فهو منکوس القلب، کسی که غیرت نداره قلبش وارونه است. منکوس القلب یعنی قلبش وارونه است، عکس اینطوری. وقت ایشون میدونید مرحوم مجلسی خودش روایات سخت رو تو بهار معنا میکنه، میگه کاسه رو وقتی برمیگردونی چیزی توش نمیمونه. شما یه کاسه آب، شربت، عرض میکنم غذا اینطوری کنی چی میشه؟ خالی میشه، همش میریز. میگه قلبی که غیرت نداره برعکسه. یعنی چی؟ یعنی هیچی توش نمیمونه، حیا نداره، شرم نداره، افا، تمام از تمام ارزش‌های اخلاقی خالی میشه، راحت تن به گناه میده، راحت با نامحرم ارتباط برقرار میکنه، راحت سراغ معصیت میره. ولذا این حدیث خیلی زیباست، اذا لم یغر الرجل، اگه کسی غیرت نداشته باشه قلبش برعکسه، کاسه خالیه، چیزی تو خودش نگه نمیداره. خب شما بیاید بریم سراغ زندگی انبیا. دو سه تا مثال بزنم. حضرت ابراهیم پیامبری که میدونید پدر ماست، ما دو تا پدر داریم، یکی پدر جسمی حضرت آدمه، یکی پدر دینی حضرت ابراهیمه. این هم که گاهی جوانا از ما میپرسن چرا پیغمبر ما میفرمود من دینم دین ابراهیمیه. خب پیغمبر قبل از ایشون حضرت عیسی بوده، برای اینکه ابراهیم سمبوله. وقتی مسیحیان میگن ابراهیمی، یهودیان میگن ابراهیمی، مسلمانان میگن ابراهیم. ما 3 تا دین داریم ابراهیمیه، یهود، مسیحیت، اسلام. اگر پیغمبر میگه دین من دین ابراهیمه یعنی توحید. ابراهیم، ما اصلا به ما چرا میگن مسلمون؟ کی این کلمه مسلمون راجع به ما به کار برده؟ قرآن میفرماد ابراهیم سماکم، ابراهیم شما رو مسلمان نامید، ملت و ابیکم، شما پیرو باباتون ابراهیمید. عجیب هم هست آقا، ابراهیم پیغمبری است که همه ادیان قبولش دارن. یعنی ممکنه شما فرض کنید یه پیامبری رو یه دینی مثلا قبول نداشته باشن، مسیحی‌ها پیامبر ما رو قبول نداشته باشن، اما ابراهیم پیامبری است که همه انبیا و همه ادیان قبولش دارن تو دنیا. این شخصیت یه روز وارد خانه شد، خوب دقت کنید، دید یک جوان رشید ولی موها سپیده. حال بعضی جوان ها زود موهاشون سپید میشه دیگه، موهای جوگندمی و سپید، وسط خونش ایستاده، خیلی ناراحت شد. ابراهیم کسی که خانومشو بعضی جاها میخواست ببره، ساره تو هودج قرار میداد، تو هودج یعنی توی کجاوه قرار میداد، اجازه نمیداد، اینقدر احتیاط کار بود. حالا یه مرد وسط حیات خونه با عصبانیت، اینو میگن غیرت، حمله کرد، موضع گرفت به طرف او. اینجا چه میکنه؟ گفت بابا من اسرائیل هم ملک الموت هم. فرشته که میاد تو همه خونه ها میاد، محرم و نامحرم نداره، فرشتگان وارد همه خانه ها میشه. فرشته به شکل هر چیزی هم میتونه در بیاد، به شکل هر انسانی، برخلاف شیطان که به شکل حیوان هم در میاد، اما فرشتگان به شکل انسان. لذا تو روایات داریم گاهی شما مثلا شهر خودتی مشهد یکی رو میبینی شبیه رفیقت، دلش میخواسته بیاد، فرشته‌ای به چهره او میان جمعیت دیده میشه. خود پیغمبر گرامی اسلام هم جبرئیل به چهره واقعیش که میشه پیغمبر نمیآمد، دو بار فقط به چهره حقیقیش آمد که خیلی با ابهت و عظمت بود، بقیه به شکل یه جوان عادی میومد. یه آقایی بود تو مدینه خیلی هم خوش تیپ و خوشگل و خوش زیبا بود به نام دهیه کلبی، جبرئیل به چهره این میآمد. لذا بعضی ها وقتی این پیش پیغمبر بود شک میکردن این جبرئیل یا خود اون بنده خداست. پیغمبر میفرمود هر وقت دیدین پیش منه احتیاط کنید، نیاید جلو، چون به چهره این میآمد. این بار به چهره یک جوان آمده، من اسرائیلم. یه مرتبه ابراهیم جا خورد، انا لله و انا الیه راجعون، اومده جانمو بگیری؟ گفت نه، اومدم بهت بگم خدا خلیل قرارت داده، صفت خلیل بودن رو بهت داده، به من همیشه به جبرئیل ماموریت میده. جبرئیل میدونید رأس انبیاس، سید الملائکه است، بقیه رتبه شون از جبرئیل پایین تر، این دفعه به من ماموریت داده بیام این صفت رو به تو بدم. خب خداحافظی کرد و رفت. ولی عکس العمل ابراهیم برخواسته از غیرتشه. رسول خدا فرمود کان ابی ابراهیم غیورا، پدرم ابراهیم غیرتمند بود، و انا اغیر من، من از او غیورترم، من از او غیرتمندترم. قصه دیگه حضرت یوسف، خب همه تون به هر حال داستانشو خوندید، سریالشو دیدید، وقتی زنها نه فقط زریخا اومد سراغش، نه اول زریخا بود بعد زنهای دیگه مصر هم اومدن سراغش، زنهای دیگه هم به دنبال این جوان افتادن، چی گفت؟ غیرت رو ببینید، رب سجن احب و الی، خودش به خدا خط داد، گفت خدا یا زندان بهتر از اینه که اینا میان سراغم، حاضر شد زندان بره. اما نامحرمان، زنان عرض میکنم که هرزه، زنان شهوتران دورشو نگیرن. این یوسفه. حالا یه قصه یادم اومد تو پرانتز بگم، اینم ابن شهر آشوب نقل کرده، امام حسن مجتبی نماز میخوند، یه خانم بدحجابی اومد جلو، خانمی که شاید هم فرستاده بودنش. ما داشتیم گاهی بعضی از افراد بیدین سراغ علما، سراغ جوانای متدین، الان هم گاهی این کارا رو میکنن، بعد فیلمش تو اینترنت و فلان و آبروی طرف همه خلاصه میره. حالا اون موقع فیلم برداری نبود، اما یکی از این زنای بد مدینه رو دیدن، یه پولی بهش دادن، گفتن برو سراغ امام مجتبی. آمد آقا نماز میخوند، هی شروع کرد جلوی آقا خلاصه حرکت کردن و راه رفتن و ناز کردن و خودشو عرضه کردن. همینجا بگم خواهرایی که صدای ما رو میشنوید، مواظب رفتارتون، راه رفتنتون، تلفن‌ها، پیامک‌ها، ارتباطتون، خیلی قضایا اتفاق میفته که حالا منبر مقدس من نمیخوام بگم، ولی با یه پیامک شروع شد. چقدر زنهای همسردار، مردهای همسردار، جوانان عفیف دچار خانواده‌هایی شدن که اینا یه همسر داره طرف، به خاطر یه پیامک را اینا خیلی حواس باید جمع باشه. غیرت صفت مهمی است. امام مجتبی دیدین دست بر نمیداره، نماز آقا تموم شده میشینه پا میشه، آقا شروع کرد گریه کردن، عشق ریخت، مثل بارون شروع کرد عشق ریختن. این خانومه یه خورده نگاه کرد تحت تأثیر قرار، این هم شروع کرد گریه کردن. امام حسین وارد شد، دید یه خانوم نشسته گریه میکنه، امام حسن هم برادر چی شده؟ فرمود برادر جان این آمده بود منو از مسیر دین و خدا باز داره، ولی خب متحول شد. آقا ابا عبدالله هم نشست گریه کرده، یعنی صحنه شد صحنه عشق و گریه. وقت ابن شهر آشوب میگه همون شب امام حسن حضرت یوسف خواب دید، اینی که میگن امام حسن یوسف آل رسوله، شاید یه دلیلش همینه. گفت تو شبیه منی، تو هم مثل من گرفتار شدی، من فرار کردم سراغ زندان رفتم، تو اشک ریختی. ولذا شاید علت این که تشبیه به یوسف میکنن، یکیش علتش این باشه. خب این غیرت انبیاس. همه شما قصه موسی رو تو قرآن بارها خوندید شنیدید. وقتی دخترای شعیب، موسی کمکشون کرد، دو تا دخترن، دختر پیغمبرن، عفیفن، متدینن، مؤمنن. جوونا اگه زن میخواید بگیرید، بذارید شاخصه هاشو براتون بگم. اونایی که میخواید ازدواج کنید، سوره مبارکه احزاب، خدای تبارک و تعالی میگه زن اگر میخوای مؤمنات، مسلمات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات، 6 تا ویژگی داشته باشه. 6 تا ویژگی: مؤمنات، ایمان داشته باشه، مسلمات، تسلیم خدا باشه، قانتات، خاضع باشه، حرف پذیر باشه، تائبات، از اهل توبه باشه، گناهش رو توجیه نکنه، عابدات، بنده خاص خدا باشه، بندگی خدا کنه، صائحات، کسی باشه که در حالا سیاحت رو معنا کردن، کسی که در طبیعت سیر میکنه، درس میگیره. بعضی به معنای صائمات، روزدار گرفتن. مؤمنات، مسلمات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات. نه اینکه میرید خواستگار این کلمات عربی رو بگید و بیرونتون میکنم، نه، معناشو یاد بگیرید. تا میشینی نگو اومدم مؤمنات، مسلمات، اینا چیه میگی، از کجا اومدی. نه، دنبال یه همچین شاخصه هایی بگردید که این ویژگی ها رو داشته باشه. قرآن کریم میفرماید سوره، عرض میکنم احزاب نگاه کنید، سوره تحریم، عذر میخوام اشتباه گفتم آدرسه های رو، سوره تحریم آیه 5، این ویژگی هایی است که قرآن برای زنان مؤمن آورده است، زنای مؤمنه آورده است. دخترای شعیب، موسی میخواد بیاد پیش پدرشون، خب راه رو بلد نیست، دخترها باید جلو برن، موسی باید پشت سرشون بره. پشت سر نامحرم رفتن خطرناکه، خلوت با نامحرم خطرناکه، نگاه به نامحرم خطرناکه. موسی گفت شما پشت سر بیاید، من جلو. گفت خب کجا میری؟ ما پشت سر بیایم تو جلو، تو بلدی مگه؟ گفت نه، کوچه و خیابون من میرم، باید چپ بپیچم، اشاره کنید چپ، یه سنگی بندازید، صدایی بزنید، باید راست برم، بگید راست، باید جلو کدوم خونه، به کلامتون بگید، اما جلوی من حرکت نکنید. این حیای حضرت موسی علیه السلام است، اون حیای حضرت ابراهیم است، اون حیای حضرت یوسف است، و ده ها نمونه که در تاریخ آمده است. اجازه بدید یه آیه قرآن با یه قصه براتون بگم. من مخصوصا شبا قصه های قرآن رو میگم، چون اینا گاهی گفته نمیشه رو منبرها و پیام زیادی دارد. خوب عنایت کنید، پیغمبر گرامی اسلام تو مدینه نماز عشا رو که میخوند، خب شب بود دیگه، تاریک بود، مثل الان کوچه ها خیابونات چراغ و لامپ و این چیزا نداشت که. حضرت میامدن، زنها هم گاهی میامدن مسجد، یه چند تا جوان، جوانهای بیمار دل، جوانان شهوتران، جوانانی که جز اوباش بودن، میخواستن امنیت جامعه رو به هم بریزن، اینا نماز نمیرفتن، میبرن تو کوچه میستادن، تا خانوما از مسجد مدن بیرون یه چیزی به اینا میگفتن، یه تکهی میانداختن، یه حرفی میزدن، با اینکه اینا محجبه بودن، شب بود، تاریک بود، ولی خب متاسفانه آقا مریضن بعضیا، نمیدونم والا با این یه متلک گفتن، با این یه جمله گفتن چه عقده ای از این خالی میشه، چه اتفاقی میفته، چه مسئله. بعضیا صدها و هزاران پیامک ناشناس میزنه این طرف، بلکه یکیش بگیره. خب اینا خوب نیست، اینا بالاخره حرام، امنیت جامعه رو به هم میریزه. این همان است که اون شاعر میگه هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلهوسان. آقا خبر به پیغمبر دادن، خانوما گفتن یا رسول ما دیگه نماز نمیایم، این جوونا اذیت میکنن. آیه نازل شد، سوره احزاب، آیه نازل شد، چقدر این آیه تنده: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه پیغمبر این سه تا گروه، یکی منافقا، یکی بیماردلا، یکی این اوباش، این سه تا ظاهرا تلفیقی بود. حالا بعضیا میگن این سه تا صفت اون جووناست، بعضیا گفتن نه اینا سه گروه بودن، منافقین، بیماردلا، شهوترانا، کسایی که اوباشن، جامعه رو میخوان نام کنن. پیغمبر بهشون بگو لئن لم ینتهه، اگه دست بر ندارن، اگه خجالت نکشن، لنقرین نکه بهم، ما تو رو علیه اینا میشورانیم، به تو مجوز میدیم با اینا برخورد کنی. البته پیغمبر آیه رو خوند، اینا حساب کار خودشونو کردن دیگه، فردا شب پیداشون نشد. رسول خدا خیلی حساس بود، یه روز تو حجره همسرش نشسته بود، حکم ابن عبلعاص از این روزنه اومد تو اتاق پیغمبر نگاه کرد. خونه ها مثل حالا که نبود، روزنه داشت، از توی روزنه دید میزد داخل اتاق پیغمبر گرامی اسلام. حضرت یه عصایی داشت، نوک تیزی داشت، عصا رو برداشت با سرعت، منتها فرار کرد حکم، فرار کرد، یعنی پیغمبر نرسید بهش، فرار کرد یا زودتر گریخت. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اگر پیداش میکردم میتونستم چشماشو از حدقه در بیارم. میدونید از نظر فقهی دو تا چشم دیه کامله، یعنی دیه الان چنده برای یه آدم؟ دو تا چشم هم به اندازه بعضی از اعضا دیهش کامله، دو تا گوش، دو تا چشم، مغز، کسی عقل کسی رو بزنه ازش سلب کنه، بعضی از اعضا از جمله دو تا چشم کسی توی تصادفی، توی حادثه‌ای، توی اسید پاشی چشم کسی از بین بره، دیهش کامله، یه دیه کامل. در این حال اگر کسی با این دو تا چشم از جایی که مجوز نیست، چرا یه وقت شما تو کوچه وایسادی اما نه از روزنه خونه مردم داری نگاه میکنی، از پنجره مشرف داری نگاه میکنی، اجازه داده شده. این نشاندهنده اهمیت عفاف، اهمیت غیرت در جامعه است. خب تقریبا اهمیت بحثمون روشن شد. دو تا نکته بگم دعاتون کنم، خوب دقت کن. نکته اول، عوامل بیغیرتی چی؟ چرا بعضیا بیغیرت میشوند؟ چرا بعضیا، خب میبینید شما خیلی از این بدحجابات تو خیابون با همسرشونن، با پدرشونن، خیلی از این بدحجابا با مادر چادریشه، یعنی الزامن اینطور نیست که این آدم فاسدی باشه، نه بابا شوهرش دنبالشه، اما بدترین وجه داره میاد. خیلی از اوقات این دست دادن به نامحرم، حالا الحمدلله تو قم این چیزا خیلی کمه، اما بعضی شهرها دست دادن محرم و نامحرم، پسرم و دخترم، عادی شده. حجاب برداشتن فامیل، دختر عمو، دختر خاله، پسر خاله میشه هم عادی شده. رفت و آمدهای حرام عادی شده. خب یه مقداری برای تو صدا و سیما مقصر، مع الاسف گاهی فیلم ها مراعات نمی کنن این روابط رو. ارتباط، خب خواستگاری تو اسلام شرعا جایزه، توصیه شده، پسری که میره خواستگاری باید اون خانم رو ببینه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای عراقی رو، من شاید 17-18 سالم بود میرفتم فیضیه، ایشون درس خارج میگفت، خب من نرسته بودم به درس خارج، تازه دیپلم گرفته بودم، وارد حوزه شده بودم، ادبیات میخوندم، اما از بس ایشونو دوست داشتم میرفتم درس خارج آیت الله عظمای عراقی، مینشستم تو فیضیه زیر اون من کتابخانه. ایشون یه روز بحثشون، خب نزدیک 100 سال این پیرمرد عمر کرد، کسی بود که مرجعیت عامه پیدا کرد، ایشون یه روز بحثش رو همین نگاه تو خواستگاری بود، میفرمود حتی یه مقداری سر و گردن، موها، ادلهشو میخوند، بالاخره میخواد ازدواج کنه، اما این معنای برای ازدواجه، برای خواستگاریه، ببینه. اما 6 ماه 1 سال یه وقت ببینی رفت آمد دارن، خونه هم میرن، مسافرت میرن، مسافرخانه، مشهد، شیراز، حالا متدینینشون، غیر متدینین گاهی کیش، جاهای دیگه، هنوزش خطبه عقدی هم خوانده نشد، میگه میخوایم ازدواج کنیم. اینها دقت بشه عزیزان، برادران، خواهران، جوانای عزیز، من 5 تا عامل بیغیرتی رو امشب نوشتم برای شما میگم، اگرم دلتون خواست مراجعه کنید، بعداً توضیح میدم براتون ادله رو، چون رو منبر وقت نیست کامل. 1، اینا که میگم همه حدیثه. چرا بیغیرتی تو جامعه میاد؟ روایت داریم اذا ضرب فی منزل الرجل 40 یوما بالبربت فلا یغار بعدها. خونه ای که 40 روز توش موسیقی شنیده بشه، موسیقی نواخته بشه، موسیقی پخش بشه، غیرت از این خانه بیرون میره. شما نگو حالا 35 روز میزنی، نه 40 روز عدده. یعنی هر این مثل این است بگید آقای شما قندت اگه 200 شد خطرناکه، نه معناش اینه 150 خطرناک نیست، اونم قنده اونم دیابته، 200 خیلی خطرناکه. 40 روز دیگه غیرت رخت بر میبنده. حالا البته موسیقی دو جوره، گاهی الفاظش محرکه، مثل بعضی از این شعرهایی که شهوت انگیزه، اوصاف یک زنیه، اوصاف یک مسائل حرامیه. بیشتر شعرهای جاهلی اینطور بود دیگه. پیغمبر گرامی اسلام علت این که خدا قرآن رو اینطور فرستاد همین بود که جلو اینا وایسه. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، همه وزن داره دیگه، همه با الف و نون ختم میشه. الشمس و القمر به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، ولی شعرم نیست. شما نگاه کن، و الذاریات ذروا، تمام با یک کلمه ختم میشه، تمام زیبا ولی موزون هست ولی شعر نیست. قرآن کریم آخر سوره شعرا میگه این شعرا گمراهن، مردم هم گمراه میکنن. کدوم شاعر؟ اونی که شعر عشقی میگه، شعر در وصف زنا میگه، شعر در تحریک شهوت میگه. الشعرا یتبعهم القاوون، این یکی از عوامل. موسیقی گاهی الفاظ محرکه، گاهی آهنگ محرکه. من نمیخوام بگم مطلق موسیقی، نه، گاهی ممکن است بعضی از موسیقی ها این تحریک کنندگی رو نداشته باشه، اما اگر انسان رو به تحریک کشون، اگر انسان رو به معصیت کشون، اگر الفاظ به گونه‌ای بود که شهوت انسان رو برانگیخت، یه وقت نه، یک کسی شعر حافظ میخوانه با تعابیر درستی میخوانه. این یکی از عوامل. دقت بفرمایید چه چیزایی غیرت رو میبرد؟ اول موسیقی، دوم اینا که میگم همه روایت، اختلاط. امیر المومنین علیه السلام شنید در کوفه زن و مرد توی پیاده رو عبور میکنن، گاهی تنشون به هم میخوره. عجیب است آقا، شما مفاتیح الجنان رو باز کنید، عاشق عباس قمی مفاتیح رو برای دعا و ذکر و اینا نوشته دیگه. شما دعای عرفه، دعای کمد، مفاتیح کتاب اخلاق نیست، کتاب دعاست، کتاب زیارته، کتاب نماز. اما این مسئله انقدر مهمه که شاید تنها جایی که مرحوم عاشق عباس رسما موعظه کرده همینجاست. این حدیث رو آورده که امیرالمومنین فریاد میزد نبعتو شنیدم ان نساءکم یدافعن الرجال، مرداتون به زنا برخورد میکنن، مردا و زنا تو یه مسیر عبور میکنن. فرمود لعن الله من لا یغار، لعنت بر کسایی که غیرت ندارن. این عاشق عباس در مفاتی تو بحث آداب زیارت به مناسبتی آورده. اینم نکته دوم، اختلاط موجب میشه. چرا وقتی اون شاعر اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا جون اومدم شعر، اومدم عرض ارادت کنم، آقا فرمود تو برای حسین ما شعر میخوانی؟ عرض کرد بله آقا. فرمود یه قدری هم بخوان ما استفاده کنیم، روزه‌ای بخوان. ابو هارون بود، تا بلند شد بخونه آقا فرمود صبر کن. خود امام صادق یه پرده زد، پرده زد، زنها پشت پرده، مردها این طرف، فرمود حالا روزه بخون. او شروع کرد روزه خواندن و خیلی هم آقا گریه کرد. بعدم فرمود بیشتر از ما فرشته ها گریه کردن، ملائکه هم در این روزه تو حاضر شدن. و بعد یه کمک متنابهی بهش کرد و تشکر کرد. منظورم این جمله شه. شما تاریخ نگاه کنید، خطبه فدک حضرت زهرا چجوری میاد مسجد، نگاه کنید تاریخو، خمار. اینایی که میگن تو قرآن حجاب نیمده، سواد ندارن، قرآن بلد نیستن. خدا لعنت کنه کسایی که این روزها آثار و کتابهایی رو به این عنوان تو اینترنت جاهای دیگه پخش میکنن برای نفی حکم حجاب تو اسلام. اینا نمیفهمن قرآن رو. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای فاضل رضوان الله تعالی علیه. من یه وقت خدمت ایشون بودم، ایشون میفرمود حکم حجاب نص قرآنه، این صریح قرآنه. پیغمبر به زنا خودت، به دخترات، به زنای مسلمونا بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابی بپوشن. هم خمار تو قرآن اومده هم جلباب. خمار یعنی روسری بلند، جلباب یعنی لباسی که از سر تا پا رو میگیره، چادر، شبیه چادرهای عربی به این شکل. حالا ممکنه یه تیکه باشه،
چون فرهنگ ها فرق میکنه، چادر تو عراق با تو ایران فرق میکنه. تو بعضی از کشورها میان مکه بنده دیدم نوع چادرشون متفاوته. پوشش باید باشه از سر تا پایین پایین سریع قرآنه. چرا یه عده این آیاتو نادیده میگیرن؟ چرا توجیه میکنن؟ چه ثمره ای میبرن از این که اینطور قلم بزنن و متعرض مسائل حجاب بشن؟ ثمرش چیزی جز این است که تو جامعه بیهجابی رواج پیدا کنه. پیش خدا مسئولید شما. زهرای مرضیه برادرها خواهرها، هم خمار یعنی روسری، هم جلباب یعنی لباس بلند. نمیگیم زن تو جامعه نره، حضرت امیر حقش غصب شده، زهرای مرضیه باید دفاع کنه. اما چجور زنای محرم دورشو گرفتن با این حجاب، آمد مسجد یه پرده زده شد، پشت پرده اون خطبه قرا رو خوند. بله مردم میشنوید، میشنیدن، مردایی که میشنن نامحرم هم بودن، اما چجور پشت پرده احتجاج کرد با خلیفه اول، سخن گفت، در خانه مهاجر و انصار رفت، اما با این حجاب، با این پوشش. خب شما کربلا غیرت ابا عبدالله رو نگاه کنید، یکی از شعراش اینه: انا حسین ابن علی آلیت ان لا انثنی احمی ایالات ابی، من حسینم فرزند امیر المؤمنینم، زیر بار ظلم نمیرم، من اومدم از خاندانم دفاع کنم. احمی ایالات النبی. وقتی هم دشمن حمله کرد به خیمه هاش، رو دوتا کنده های زانوی شبدی هم گفتم بلند شد، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان کجا میرید؟ من زندم. میدونید تو گودی قتلگاه مسلم ابن عقیل رو صدا زد، هانی ابن اور، تک تک شهدا رو صدا زد، چی بگه؟ بگه پاشید ببینید امام حسین تیر خورده، پیشونی شکافته، قلبش شکافته. نه، صدا زد یا ها مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا، آی قهرمانا، آی شجاعا، آی جوانان رعنا، پاشید ببینید مالی، پاشید ببینید من صداتون میزنم جواب نمیدید، انادی کم فلات و جیبون. بعد این جمله رو فرمود، فرمود فتف او ان حرم رسول الله التقات اللعام، پاشید جلو حمله این دشخیمان رو به زن و بچه من بگیرید. نفرمود پاشید از من دفاع کنید. فتف او ان حرم رسول الله التقات اللعام. زینب کبرا هم تا وارد مجلس یزید شد نگفت ما غذا نخوردیم، نگفت ما پامون آبله زده، نگفت 40 منزل بچه های ما رو زدن، گفت امن العدل یبن الطلقا، آی یزید این عدالت، زنای تو پشت پرده باشن، دختران پیغمبر مقابل نامحرم. شب 11 هم تا اومد بالا سر دختر بچه تو بیابونای کربلا، دختر بچه‌ای که بابا از دست داده، دختر بچه‌ای که داغ دیده، گرسنه است، تشنه است، تا عمه رو دید خودشو انداخت تو بدن بغل عمه. اخرقتون اندک استرو بها رأسی، عمه جون یه تیکه پارچه است من سرمو بپوشونم. اخرقتون اندک استرو، دغدغه اینا اینه، دغدغه کربلا اینه. چرا بی غیرتی میاد؟ موسیقی. چرا بی غیرتی میاد؟ اختلاط. سوم، نگاه به نامحرم. بابا میگه این نگاه سهمون من سهام شیطان، تیره، مواظب باش. از همین جا شروع میشه اینایی که عادت میکنن زنم بگیرن نگاه میکنن، پیرم بشن نگاه میکنن، سنشون هم بالا بره، اصلا قوای جنسی نداره ولی باز عادت داره به نامحرم، چون عادت کرده. رد المعتادن عادتهی که الموجز، نگاه به نامحرم، نگاه به زنان و دختران. البته همینجا بگم، اولم گفتم خانوم هم حواسشون رو جمع کنن، پوشششون رو عرض میکنم که راه رفتنشون رو، سخنشون رو محرک قرار ندن. عامل چهارم تو روایات داریم خمر، شراب، گوشت خوک. حالا من از نظر علمی بررسی نکردم ولی روایت دارد گوشت خوک بی غیرتی میاره. یکی از این آقایون یه وقتی تو یکی از این کشورها بودیم، ایشون مسیحی هم بود، میگفت شاید علتش اینه، خود ایشون میگفت، کارشناسی بود، میگفت خوک خودش حیوان بی غیرتیه، هیچ حساسیتی نداره، برخلاف بعضی موجودات که شما حساسن روی به اصطلاح جنس ماده خودشون، میگفت حساسیتی نداره، شاید علتش اینه. نمیدانیم عزیزان، ما تو حرمت خیلی از چیزا شاید فلسفه‌ش هم ندونیم، بعضی ها میگه آقا یه ته استکانش که مست نمیکنه، فرق نمیکنه، خمر خمر حرام. بالاخره وقتی به شما میگن این کشتی باید نشکنه، ببار یه سوراخ که اب نداره، او یه سوراخ هم آب میاد توش، بالاخره لطمه میزنه. اینا عواملی است که تو روایات ما اومده و خانواده ها هم نقش مهمی دارن. من یه جمله دیگه بگم، نکته دوم عرضم تمام، این نکته رو دقت کنید، چون متدینین گاهی به این مسئله مبتلا هستن، و اون این است: لا غیرت فی حلال. تو حلال غیرت نیست. یعنی چی تو حلال غیرت نیست؟ بعضیا غیرت‌های بی‌مورد دارن، فرم میخواد پر کنه اسم خانومش رو نمی‌نویسه، میگه ازشته، آقا اینجا دیگه جای غیرت نیست، بنویس، میخوان بهت حقوق بدن، میخوان بهت بن بدن، میخوان بیمه بدن. غیرت، آقا زن جوانه، 5 سال 6 سال 10 سال زندگی کرده، یه بچه یا بی بچه، همسر از دست داده، نه آقا من دیگه وفادارم، ازدواج نمی‌کنم. کی اینو گفته؟ اسماء بنت امیس، جعفر ابن ابی طالب شهید شد، 2 تا ازدواج بعدش کرده، بعدم با اول با خلیفه اول، بعدم با امیرالمومنین ازدواج کرد. اصلا یا غیرت‌های این چه مبتلا به من میگم، الان داریم تو خانواده ها دختر 25 ساله دختر 22 ساله، 22 ساله خواستگار داره، 25 سال نداره، شرایطش میگه نه این جایز نیست، او اول باید شوهر کنه. بابا شرایط نیست، یا زمینش نیست، یا اون درس میخونه. این مثل اینه که شما یکی گرسنه است بهش غذا نمیدی، میگی صبر کن یکی گرسنه‌اش بشه به تو میدم. بابا این گرسنه است، به اینا غذا بده، اون میگه نمیخوام. میگیم نه تو باید بخوای، تو بخوای که این بخواد. بابا این جوان 30 سالشه، برادرش 22 سالشه، خب به این زن بده، اون نمیخواد. بعضی از اوقات این عدم ازدواج‌های مجدد، یا نه من الان میشناسم آقایونی مدت هاست همسر از دست دادن، دخترها و پسرای بزرگ اجازه ازدواج به این مرد نمیدن، به مادر ما بی وفایی میکنی. خدا رحمت کنه مادرتون رو، خدا مادرتون رو با عرض میکنم اولیا محشور کنه. بابا من تنها، این به چه دلیل، این چه غیرتی است؟ اینی که امیرالمؤمنین فرمود حسنم بابا ایاک و تغایر فی غیر موضعه. بابا جون غیرت خوبه، اما تو موضع خودش. شما دخترتو نذاری درس بخونه، نذاری پزشک بشه، خب بابا حجابش رو رعایت کن بره درس بخونه، چه مانعی داره؟ نگذارن بعضیا فرزندانشون تو جامعه حضور پیدا کنن، یا نگذارن استقلال پیدا کنن. این غیرت رد شده. لا غیرت فی حلال، لا غیر ایاک و تغایر فی غیر موضعه. این به هر حال بحثی بود که به عنوان یکی از ویژگی های امام حسین من امشب خدمت شما عزیزان عرض کردم، و امیدوارم که خداوند به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، به مردان و زنان ما غیرت، عفاف، حجاب، و انشاءالله به مسئولین ما هم توجه به این موضوع. مع الاسف تو تمام دولت های گذشته موضوع حجاب و عفاف و غیرت و اینها در حد یک، در واقع نمی از دریا، در حد یه وقت توی سخنرانی بوده، انقدر که تو مسائل سیاسی و اقتصادی تو کشور سرمایه گذاری است در این موضوع نیست. امیدواریم، من بارها تو منبرها گفتم، چون صدا پخش میشه اینجا هم میگم، بخش دولتی دست دولته، میتواند براش برنامه ریزی کنه، دانشگاه، بیمارستان، هواپیما، فرودگاه، ادارات میتونه حجابش الزامی باشه. چطور اگه یه ساعت دیر بیاد غیبت میخوره؟ اگه یه پای حقوقش کم و زیاد بشه بهش نمیدید؟ اگه از مرخصی دیر بیاد باش برخورد میکنید؟ خب اینم میشه، کارمند این اداره است، باید به لوازم این اداره عرض میکنم ملتزم باشه. شما آکسفورد هم که برید تو دانشگاهش یه قوانینی داره، لباس خاصی داره، ساعت خاصی داره، واحد خاصی داره، همه دنیا اینطور هست، طبیعیه. ولذا بخش‌های دولتی رو دولتیان میتونن برنامه ریزی کنن که انشاءالله این حجاب لااقل تو اون بخش که یه بخش عمده ایست رعایت بشه و درس بشه برای بقیه قسمت‌ها. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما. شب هفتم ماه محرم است عزیزان، سفره محرم زود جمع میشه، ببینید به خودتون جمع بدید شب هفتم، 2-3 شب دیگه عاشورا و برنامه ها تمام میشه. خوش به حال اونایی که سوار کشتی امام حسین شدند، خوش به حال اون جوانایی که تو این چند شب تکون خوردن، عقلشون، خردشون در کنار شور و احساساتشون، شعورشون در کنار شورشون، خردشون در کنار احساساتشون. نکنه یه وقت فقط یه نمایش باشه، گرچه نمایش هم باشه ثواب داره، مکتب امام حسین خیلی بالاست، تباکیش هم ثواب داره، ولی شویندگی مکتب ابا عبدالله حیف آدم بیاد تو این کارواش عظیم. یه ماشین ببره شما کارواش، فقط شیشهش رو پاک کنن، حیفه. این کارواش عظیم باید همه این ماشین وجود ما رو بشوید. امشب شب هفتم است و مرسوم آن است که از علی اصغر روزه خوانده میشه. خیلی به من سفارش کردن مریض ها، عزیز گفتن عمل دارن فردا، عزیزی گفتن سرطان کبد دارن، جانباز 70% پیرو تماسی داشتن که حالشون مساعد نیست. نمیدانم، به یاد همشون، من مشکلات شما رو نمیدونم، برای پدر، برای مادر، برای خودت، ازدواج، درست، اما میدونم این آقازاده باب الهوائجه. این آقازاده رو علما، بزرگان، شخصیت ها وقتی کارشون گیر میکرد میرفتن در خانهش. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هر وقت سوال میکردن چه روزه ای، میفرمود روزه علی اصغر بخوانید. وقتی هم میگفتن آقا چرا، میفرمود نمیدانید این شهید چه دلی از بابا شکست، چه به روز امام حسین آمد با شهادت علی اصغر. من کربلا اینو گفتم، بذار همینجا بگم، جای شما خالی حرم امام حسین 13 رجب منبر بودم، گفتم زائرا اینجا همه اتفاقی افتاده، جوون شهید شده، نوجوون شهید شده، غلام شهید شده، ابا عبدالله تیر خورده، زینب کبرا به اسارت رفته. گفتم امام حسین هیچ کجا انقدر مهربانه نفرمود کاش شما هم جا من بودید، کاش میدیدید، تماشا میکردید مثلا علی من چه شد، قاسم چه شد، جون چه شد، حبیب، هیچ کجا نداره. گفتم یه مصیبت نمیدونم چه کرده با دل حسین که گفت شیعه ها کاش شما هم بودید تماشا میکردید، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. نه یکی دوتا و جوانا، جمیعا همه تون کاش وایساده بودید میدیدید من چی خواستم، کیفه از تسقیل طفلی فابوان یرحمونی. اون لحظه ای که برای نازدانم طلب آب کردم اما تیر به گلوی مقدسش، سعد الله قلبک یا ابا عبدالله. هیچ کجا تو کربلا این همه مصیبت خدا تسلیت نگفته به امام حسین، اما یک جا خدا تسلیت گفت، یا حسین دعه، حسین بچه رو رها کن، حسین بچه رو رها کن، ما او رو شیردهی براش قرار میدیم. آقایون و خواهران میدونید ابو عبدالله جنازه ها رو توی خیمه ای می آورد، جنازه علی اکبر، بدن قاسم، بدن جون، به همه رو توی خیمه ای، اما بدن علی اصغر رو نیورد. چرا؟ یه وقت دید مادرش رباب ایستاده، خواهرش سکینه ایستاده، عمه جانش زینب دور این بدن رو میگیرن، جان میدن. تنها بدنی که روز عاشورا تو آغوش امام حسین شهید شد و خود ابا عبدالله دفن کرد، این بدن اومد پشت خیمه ها، یه قبر کوچکی، بدن نازدانه رو میان قبر. اینطور مشهوره، همینطور که داره با نوک شمشیر قبر رو میکنه، یه وقت مادرش لباب دوید، حسین صبر کن، حسین جان صبر کن. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه ابا عبدالله روز عاشورا 3 جا خجالت کشید. آی خدا نیاره یه مرد خجالت بگه. یکی اونجایی که علی اکبر گفت بابا تشنمه اما آب نداشت، چقدر برای بابا سخته، یه جوون یه خواسته منطقی داشته باشه. یکی اونجایی که از نهر علقمه اومد، همه منتظر عمو بودن اما بی عباس اومد. من سومیشو میگم فریادش برای شما. یکی اونجایی که علی اصغر آورد دید مادرش رباب ایستاده، خجالت کشید، مسیر رو عوض کرد. هر کجا ایستادید 3 مرتبه و نشستید، یا حسین